به همین جهت بنابراین داشتیم که چند جلسه ای به همین مناسبت در این دوشنبه های انقلاب موضوع بررسی ابعاد فتنه سال 88 رو مورد واکاوی و بازنگری قرار بدیم و در ضمن اون به بعضی از شبهات و ابهاماتی که هنوز وجود داره و بعضی هم دامن میزنند اون ابهامات رو پاسخ بدیم که من در جلسه دو هفته قبل در واقع اون رؤوس اون ابهامات و شبهات رو عرض کردم. از این شب قراره که انشاءالله اینها رو بهشون بپردازیم. هفته قبل توفیق نبود خدمتون برسیم، یه برنامه پیشبینی نشده پیش آمد که نایب زیاره شما رفتیم مشهد و حالا عزیزان افاضه کردند. انشاءالله که مسئله پیش نیاد و بتونیم این بحث رو ظرف یکی دو سه جلسه تمام بکنیم. گفتیم اولین شبهه که به یه معنا مهمترین شبهه این بود که واقعا اون چیزی که سال 88 رخ داد فتنه بود یا حادثه، و اشاره کردیم حادثه یعنی اون چیزی که پیش بینی نشده، یه دفعه اتفاقی میفته، یه شرایطی پیش میاد، یه بگومگوهایی میشود، یه خدمتون عرض کنم درگیری‌هایی که حالا بعد به دلایلی ممکنه کش هم پیدا بکنن، اما از قبل براش برنامه‌ریزی نشده، از قبل براش پیش بینی نشده، ناگهانی است، غیر قابل پیش بینی است، یا نه فتنه بوده. فتنه یعنی اون چیزی که براش برنامه‌ریزی شده، یعنی اون چیزی که عوامل و عناصرش سازماندهی شدن، یعنی اون چیزی که برای وقوعش امکانات و پشتیبانی‌های مختلف مالی، تدارکاتی، رسانه‌ای، اجتماعی، سیاسی فراهم شده است، یعنی اون چیزی که هدف خاصی دارد و البته مهمترین هدفش براندازی است. فتنه براندازی جریان حقه و ضربه زدن به جریان حقه. و البته ویژگی های فتنه اینه که داخلی است. فرق فتنه با هجوم نظامی در همین است که هجوم نظامی توسط دشمنان خارجی است، فتنه توسط عناصر داخلی است، آدمایی است که خودشون تو جبهه داخلی ما هستند، تو جامعه اسلامی زندگی میکنند و احیان ادعا هم دارند که اصلا اینها طرفداران و دلسوزان اصلی این جامعه، این مردم، این حرکتند، و اینی که کوبکار فتنه رو سخت‌تر می‌کنه. خب ما می‌خوایم این بحث رو مطرح بکنیم که آیا حادثه بود یا فتنه. پاسخ خلاصه‌ای که میدیم اینی که ما میگیم فتنه بوده، ولی باید دلیل بیاریم. به چه دلیل میگیم فتنه؟ دلیل اول ما اینی که میگیم فتنه یه ویژگی‌ها، یه مشخصاتی دارد که ما وقتی که حوادث سال 88 رو بد ماجرای به طور کلی سال 88 رو، مقدماتش رو، مؤخراتش رو و امثال اینا رو پیش بررسی میکنیم، میبینیم با اون ویژگی ها تطابق دارد. خب این ویژگی ها رو کی بیان کرده است؟ در اون جلسه عرض شد که بزرگ فتنه شناس همه تاریخ بشر و بزرگ فتنه ستیز تاریخ امام امیرالمؤمنین، کسی که خودش میگه من چشم فتنه رو در آوردم، کسی که خودش رویارو بوده با فتنه های مختلف در روزگار خودش، امیرالمؤمنین در چند خطبه از نهج البلاغه ویژگی های فتنه و فتنه‌گران و پیامدها و آثار اون رو بیان میکنه که دوستانی که میخوان انشاءالله مطالعات بیشتری تو این زمینه داشته باشند به این سه خطبه مراجعه کنند: خطبه 50، خطبه 92 و خطبه 151 که در واقع خطبه میدونید سخنرانی های امامه که بالاخره برای یه عده‌ای صحبت کردن. سه تا از سخنرانی های امام و البته در سخنرانی های دیگری هم امام به مسئله دست و گریخته پرداختن، ولی این سه تا مشخصا در مورد فتنه که در مقاطع مختلف امام موضوع فتنه رو و ویژگی های فتنه و فتنه‌گران رو برمی شمارند. اون چیزی که من حالا از این سه تا خطبه تا حدودی استخراج کردم، البته تو حکمت های امیرالمؤمنین، این اون سخنان کوتاه امیرالمؤمنین هم در مورد فتنه هست که بعد میرسیم، خصوص حکمت اولش اتفاقا حکمت اول از حکمت‌های نهج‌البلاغه به همین موضوع اشاره دارد و همینطور تو نامه ها هم اشاراتی هست. اما این سه تا خطبه وقتی شما به عنوانشون هم توی فهرست نهج البلاغه مراجعه میکنید یا همین نسخه هایی که معمولا وجود داره، اونجا هم میبینید که اصلا با همین عنوان آمده است، بحث فتنه، بیان فتنه، ویژگی های فتنه و همین عیان. این سه تا رو خب ویژگی هایی که امیرالمومنین میشمره برای فتنه و فتنه‌گران اینا هستن که ضمنش من تطبیق کوتاهی هم با مسائل سال 88 دارم. اولین ویژگی که امیرالمومنین ذکر میکنه برای فتنه اینه که شبه انگیزه، اشتباه آفرینه. موقعی که ابتداءً واقع میشن افراد دچار شبهه میشن که واقعا این فتنه است یا نیست. میفرماید ان الفتنه اذا اقبلت شبهت، فتنه ها وقتی که وقوع پیدا میکنند شبه انگیزند. شبه یعنی اون چیزی که شبیه به حقه. شبه اصلا یعنی یه حرکتیه، حرکت باطله اما واقعا خودش برحق نشون میده، شبه ایجاد میکنه که یه حقه یا باطله. موقعی که میان اولش که میاد اینجوره. و ویژگی دومش که البته اینا رو میشه شما حالا کسی بخواد دستبندی کنه به شکل دیگری هم دستبندی کنه، من اینجوری دستبندی کردم، خب میشه دوم یا میتونیم این دوتا رو یکی بگیم. ویژگی دومش اینه که بعد اول که میاد شبه انگیز اشتباه میندازه افراد رو، ولی بعد که خراب میکنه، ویرانی میکنه، اثر میذاره، داره میره، اون موقع انسان ها متوجه میشن. یعنی وقتی میاد چهرش فتنه‌گران چهرهشون و فتنه وقتی میاد چهرهش شبه انگیزه، اما وقتی خراب کرد پشت کرد رفت پشتش که نگاه میکنه بینه این واقعا فتنه بود. ویژگی دوم اینه که وقتی که مثلا میاد تنبه پیدا میکنن افراد. و اذا ادبرت نبهت، پس فرمود اذا اقبلت شبهت، هنگامی که روی میآورد شبه ایجاد میکنه، به اشتباه میندازه، ولی وقتی که داره میره پشت کرده خرابکاری کرده نبهد، حالا باعث تنبه و بیداری و آگاهی میشه، متوجه میشید. چرا این اتفاق میفته؟ امیرالمومنین باز توی ادامه میفرماید دلیلش اینه که وقتی میاد ناشناخته است و وقتی میره شناخته میشود. در ادامه میفرماید پس ویژگی بعدی اینه که ماهیت فتنگون و چهره فتنگون افراد ناشناخته، یونکرن مقبلات، وقتی که میاد من منکر است ناشناخته، و وقتی که داره میره و یعرفنه یونکرنه حالا آقایونی که یونکرن مقبلات و یعرفنه مدبرات، موقعی که روی میاره ناشناخته و موقعی که داره میره شناخته میشه. خب شما نگاه کنید تو حوادث سال 88 ظاهرش این بود که اول آقا نسبت به انتخابات و حوادث مسائل انتخابات و نتیجه انتخابات یه عده معترض بودن. خب ظاهرا حق اعتراض هر کسی داره که به نتیجه انتخابات اعتراض بکنن، حق طبیعیه. هر مردمی یا هر گروهی یا هر فردی تو انتخابات اگه احساس شد در حقش یه اعتراض داره، ظاهرش این بود. اما وقتی که شما ببینید میاد اتفاقات بعدی پیش میاد، یواش یواش چهره واقعی خودش ناشناخته، معلوم نیست. اینا ظاهرا هم خودی هم هستن، چهره های خودی هستن. نخست وزیر امام بوده است، نماینده امام تو سازمان حج بوده است، چی بوده. خب معنی میشه اینا فتنه گر باشن، شبهه ایجاد میکنه، معنی میشه دنبال فتنه باشن. اما وقتی که جلوتر میریم آرمان های امام یکی یکی، امام فرموده بود که اسرائیل باید احسنه روزگار ما بشود، اونا گفتن نه غزه بله نه لبنان. عجب ادعا میکردن که خط امامند، اندیشه امام و راه امام رو میخوان زنده بکنن، اینا اینجوری شدن. خب خدمتون اصلا جلوتر اومدن، امام خدمتون اصلا فرموده بود که حکومت مطلوب ما جمهوری اسلامی است، اونا گفتن نه جمهوریه شعار فتنه‌گران بود، جمهوری ایرانی. امام فرموده بود که اصل ولایت فقیه پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت تو آسیب نرسد، اونا گفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه، بر اصل ولایت فقیه. امام احیاگر بوده، دیدید عکس امام رو پاره کردن، بعد کم کم همینجور ببینید ناشناخته، ولی بعد که میاد خرابکاری میکنه اون موقع معروف میشه که فتنه. میفرماید که یکی از ویژگی‌های فتنه، امیرالمومنین میفرماید سرعت و فراگیری فتنه، یعنی به سرعت افراد رو، گروه ها رو، جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده. روز 22 خرداد انتخابات بود، دفعه روز 23 شروع کردن، 25 فکر کنم 24م بود، آره 24م بود که تو همین شهر یاسوج یه دفعه یه عده‌ای ریختن تو خیابون در حمایت از ماجرای فتنه. میفرماید که یهمنا حوم الرياح یصبنا بلدا و یخطئنا بلدا. امیرالمومنین یه تشبیه میکنه، سرعت فراگیری فتنه رو تشبیه میکنه به باد، دور زدن باد. میگه مانند دور زدن بادها دور میزنن، یعنی به سرعت افراد رو تحت تاثیر قرار میدن، به شهری میرسن و از شهری عبور میکنن، سرعت فراگیریش تو شهرهای مختلف. ویژگی دیگر فتنه پنهانکاری و خزنده بودن است. فتنه‌گران با پنهانکاری کار خودشون رو شروع میکنند، با برنامه ریزی های پنهانی. بعدن من تو جلسات بعد خواهم گفت آقای مثلا میرحسین موسوی از 10 قبل برنامه ریزی کرد برای سال 88 و پشتیبانان اصلی فتنه از 20 قبل برنامه ریزی کردن، منتها پنهانی، جلسات پنهانی داشتن، برنامه‌های پنهانی داشتن که بعد میرسیم اینا رو من خدمت خواهم گفت. امیرالمومنین میفرماید تبدو فی مدار جن خفیه، فتنه در درجات و مراحل پنهانی آشکار میشه، یعنی به صورت خزنده و پنهانی کار رو شروع میکنن تا یه دفعه آشکار میشوند. و بعد البته ویژگی بعدیش اینه که نهایتاً این منجر میشه به رسوایی و تعول و الی فضاعت جلیه. پنهانی آشکار میاد به صورت کم کم آشکار میشه، ولی نهایتاً به رسوایی آشکار منجر میشه، رسوا میشود. کسی که نخست وزیر امام میشود، یه دفعه مورد حمایت دشمنان امام قرار میگیرد، یه دفعه مورد حمایت سلطنت طلبان قرار میگیرد، یه دفعه مورد حمایت منافقین قرار میگیرد، یه دفعه مورد حمایت سیونیستان قرار میگیرد، اسمش هم میبرند که باز اینا رو معدن مستند خدمتون عرض خواهم کرد. ویژگی بعدی فرمود که آغازش ظاهری زیبا و فریبنده دارد، یعنی فتنه شعارهاشون، ادعاهاشون، آدماشون ظاهری زیبا دارد. میفرماید شبابها که شباب الغلام، آغاز فتنه مثل آغاز دوره جوانی و نوجوانیش، جوان زیبا فریبا خدمت هستم سرحال با نشاطه. شما بینید شال سبز، رنگ سبز به عنوان چی؟ رنگ سبز چی؟ سیادت دیگه، تحت عنوان سید بودن و سبز علوی مثلا ندم امثال اینها رنگ عنوانه به این زیبایی. شعارها، شعارهای زیبایی، آقا ما میخواییم مردم در امنیت باشن، در آرامش باشن، خیلی با دنیا درگیر نشویم، شما همش برای خودتون دشمن تراشی میکنید ظاهرن ظاهرن. اما آثارش ویژگی بعدی ماندگار و پابرجاست، ظاهرش زیبا و فریبنده، هم آدماشون، نخست وزیر امام بوده است، نخست وزیر دوران جنگ بوده است، نماینده امام تو سازمان حج بوده، نماینده امام در بنیاد شهید بوده است، از این زیباتر و فریبنده تر. ولی اثراتی که فتنه و فتنه‌گران تو جامعه میذارن میفرماید ماندگار و پابرجاست. و آثارها که آثار سلام، سلام ترجمه کردن نقش بر سنگ، اثری که فتنه میذاره مثل نقشی که بر روی سنگ باشه پایداره. الان چند سال بعد از فتنه هنوز اثرات فتنه هست، هنوز هست، که من تو یکی از جلسات دیگه خواهم گفت که فتنه الان چه اثراتی گذاشته توی جامعه. همین تحریم ها، همین مشکلات اقتصادی، بعدا با مدرک سند خدمتون عرض خواهم کرد که این شدت تحریم ها و اتفاقاتی که میفته که منجر به این وضعیت میشود و آمدن این شرایط میشود از فتنه 88 شروع میشود و با خط چراغ سبز فتنه گران شروع میشود. آثارش پابرجاست چون هنوز خیلی ها دچار تردیدند، آدمایی که یه ذره هنوزن، چون خسارت هایی که بر نظام ما وارد کرد قابل جبران نیست. خسارت هایی که وارد کرده میکنه. دهمین اثر نشونش اینه که ستمگران و جریان باطل با اینا همپیمان و پشتیبان میشوند. میفرماید تتوارث هر ظلمه بالعهود. ستمگران در عهد و پیمانه هاشون با اینان همراهی میشوند، همراه میشوند. اولهم قائد لآخرهم و آخرهم مقتد به اولهم. اونی که در رأس میشود به حساب پیشوا و الگوی پشتری ها و اونایی که پشتران اقدام میکنن به اولی ها، یعنی همراهی و هماهنگی کامل ستمگران. شما تو ماجرای فتنه نگاه بکنید، از رأس نظام استکبار اوباما رئیس جمهور به صراحت وارد میشه حمایت میکنه، از رئیس رژیم صهیونیستی نتانیاهو وارد میشه حمایت میکنه، از ارتجاع منطقه ملک عبدالله و سعودی ها حمایت میکنند. یعنی به قول معروف این جریان غربی عبری عربی همه همیشه، از سلطنت طلب ها رضا رو پهلوی، از بوبوش تا سروش، از منافقین تا چریکی های فدایی خلق، تا اوباش و ارازل، تا کی؟ کیه سراغ داره که همراهی نکرده؟ تمام جریان ستم و جریان باطل تو فتنه با هم همراه می شوند، همگام می شوند. ویژگی دیگر فتنه اینه که امیرالله میگه هدفشون چیه؟ دنیا طلبیست، میخوان به مقام دنیا برسن، به موقعیت دنیا، به قدرت برسن. هدفشون چیه؟ اصل قدرته، مقام و قدرت و شهرت و ثروت دنیاست. یتنافسون فی دنیا دنیه، اینا با همدیگه مسابقه دارن در رسیدن به دنیای پست. و یتکالبون علی جیفت مریحه، مثل سگهایی که روی مردار بدبو با همدیگه خر و در میکنن و مسابقه دارن. مسابقه شون تو این ماجراها، بعد حالا اگر یه زمانی این دیگه شاید فرصت نشه، که اینا هر کدوم میخواستن یه جوری بر همدیگه پیشی بگیرن چون دیگه فکر کرده بودن کار تمومه. منافقین بگن آقا ما بودیم، سلطنت طلبا بگن ما بودیم، بعضی از سران فتنه اصلاح طلب بگن ما بودیم، بعضی از خدمتون عرض کنم که کمونیستا بگن ما بودیم، هر کسی تو این ماجرا با هم دیگه مصاحبه داشتن که بگن ما بودیم که این جریان رو رهبری و هدایت کردیم. و بعد سمخایی ها. ویژگی دیگرش نوع رفتاری است که فتنه‌گران با هم دیگر دارن. نشونه های فتنه رو داره میگیم. اینها میگه که به زودی از همدیگر تبری میجویند. میدونید اینایی که دستگیرشون کردن، حالا اینجا باشه الان اگه شد بعضی از جملات آقای چیزی براتون بخونم، رئیس دفتر آقای خاتمی رو، آقای کی؟ آقای عبتهی. بله شروع میکنم از همدیگر تبری جستن. میگه توی ماجرا آقای موسوی حماقت کرد، آقای هاشمی به دنبال به اصطلاح کینه توزی و انتقام بود و کینه توزی کرد، و آقای خاتمی خیانت. او حماقت، این خیانت، این کینه توزی دشمنی، حرف اینا. میگه و ان قلیل یتبرع تابع من المطبوع. بعد از این مدتی که میگذره و کم کم چهره فتنه آشکار میشود، اونی که پیرو بوده، از اونی که ازش پیروی میکرده تبری میجوید. و القائد من المقود، و اونی که به سر رهبر بود، از اونی که ازش تبعیت میکردن، از همدیگه. دوم با کینه و دشمنی از همدیگه کم کم جدا میشن. فیت از آیلون بالبغضا، بار اولی که مردم رو با فریب آوردن میگن نزدیک مثلا 2 میلیون آدم را پیمایی کردن، ولی یه هفته بعدش شدن چند هزار تا. 5,000 تا بیشتر نتونستن جمع بکنن. بدگویی از همدیگر و یتلاعنون عند اللقاء، خود آزاری، همدیگر رو آزار اذیت میکنن برای اینکه به اصطلاح خود آزاری فتنه گران. میفرماید یتکادمون فیها تکادم الحمر العانه فلعانه، مثل خرهای وحشی همدیگر رو گاز میگیرند. ندا آقا سلطان رو میکشند، نمیدونم خواهرزاده موسوی رو میکشند خودشون برای اینکه به اصطلاح به جون هم میفتن، برای اینکه آشوب رو بیشتر دامن بزنن. بعد خواهم گفت حتی توی هواپیمایی که حامل آقای خاتمی بوده میخواست بره از تهران به اهواز، بمبگذاری میکنند. خودشون ستاد آقای میرحسین موسوی رو در تبریز یا یعنی در کرج چیزی بود آتیش میزنند. خودشون ماشین و اتوبوس حامل ایشون رو شیشه هاشو میشکنند، شروع میکنن به خودآزاری برای اینکه به اصطلاح فریب بدن مردم رو و مردم رو. چه اثراتی دارد فتنه؟ اولین اثرش تردید افکنیه، یعنی مردم رو چرا شکی تردید میکنه، کی راست میگه کی دروغ میگه. فتزیغ القلوب بعد استقامه، بعد از اینکه مردم بالاخره دلشون بر مسیر حق استقامت ورزیده بود، اینا رو دچار شک و تردید میکنن. آقا این که نخست وزیر امام بوده، این که نماینده امام بوده، مگه میشه؟ مردم دچار تردید میشن. اثر دیگرش میگه بزرگان، مردان، بزرگ مردان، شخصیت های معروف دچار لغزش انحراف میشوند. و تذل الرجال و تذل الرجال فیه بعد از سلامه، بعد از اینکه آدمای سالم بودن در مسیر حق بودن دوچار. خیلی آدمای بزرگی دوچار انحراف شدن تو فتنه ها، خیلی. بعضی ها اگه اسمشون آدم ببره باور نمی کنید که چه آدمایی توی فتنه دوچار تردید و از طرفی دوچار حتی انحراف شدن و موضع گیری صحیح نداشتن تو ماجرای فتنه. خیلی از آدما اسم نمی برن. اثر دیگرش پیدایش اختلافاته، اختلاف نظرها تو جامعه زیاد میشه تو فتنه. و تختلف الاهواء عند هجومها، بحث میکنن که آیا میشه مگه اینجوری اونجوری، و حالا اختلاف وقت. اثر دیگرش مشتبه شدن درست و نادرست و حق و باطل، پوشیده ماندن حق، حق پوشانده میشود. و تلتبس الآراء عند نجومها. اثر دیگرش اینی که فتنه‌گران با مخالفان خودشون رفتارهای تند سرکوبگرانه دارن. هر کسی که باشو همراه نمی‌شود، باش شما می‌دیدید دیگه، تو موتورسیکلت توی خیابون داره میاد میره، بدنی که باش همراهی نمی‌کنن موتورسیکلتو به آتیش می‌کشن. مردم بیچاره رو رسلا باشون مردم. می‌فرماید من اشرف الله قسمت و من سعافی ها حتمت ها. کسی که در مقابلشون بیسته و تلاش کنه اینو میکوبن به شدت و پایمالش میکنن، لش میکنن. اثر دیگرش کمرنگ شدن ارزش‌های دینی جامعه هست. استرب معقود الحبل، اون ریسمان‌های محکم شده ارزش‌های دینی کم ارز کم بی رنگ میشود، مثل همون شعارهایی که دیگه میدادند، حمایت از فلسطین، حمایت از ولایت فقیه، از جمهوری اسلامی. و بعد کم کم دیدید کار به جایی رسید، فضاحتشان تو قسمت قبل باید اشاره میکردن، کار به جایی میرسید که با عاشورا هم اهانت میکنن، کار به جایی میرسد که اصل نظام رو به اصطلاح اینها بهانه به عنوان در واقع هدف اصلیشون مورد هجوم قرار میدن. اثر دیگرش اینه که زبان ستمگران باز میشه، یعنی فضای رسانه‌ای دشمن فعال میشود. و تنطق فیها ظلمه، برای اولین بار رئیس جمهور آمریکا میاد اسم یک کاندیدایی رو تو ایران میبره و ازش حمایت میکنه. برای اولین بار رسانه‌های بیگانه به صراحت از یک کاندیدایی حمایت میکنن و تبلیغات انتخاباتیش رو ترویج میکنند. و فضای رسانه‌ای که بعداً عرض خواهم کرد، ده‌ها شبکه‌های ماهواره‌ای که تا قبل از انتخابات فقط رقص و موسیقی و سریال های مبتذل پخش میکنن، یه دفعه تو این ایام همه تعطیل میشن و شروع میکنن تو بحث انتخابات و حمایت از این کاندیدا یا چند کاندیدای انتخاباتی خاص حمایت میکنن. و تنطق فیه ظلمه، ستمگران به زبون در میان، تو خانواده ها اختلاف و درگیری میشه. یه فیلم بود فکر کنم نشون میداد که دو تا یه دختر و یه پسر شهید، یکی طرفدار مثلا میرحسین موسوی، یکی طرفدار احمدی نژاد، اینا با هم در دو تا فرزند شهید، هر دو فرزند یه شهیدند، با هم دچار اختلاف و درگیری میشوند. اثر بعدیش اینه که مردم مستضعف آسیب میبینن، یعنی تو این بین مردم ضعیف و مستضعف هستن که کشور دچار تلاطم آشوب میشه و دودش به چشم مستضعفان میرود با آثاری که فتنه در پی داره که بعدن این رو مفصل تر خدمت هم. اثر دیگرش خون بیگناهان ریخته میشود، تعدادی از افراد اون تحلب و عبیت و دما. اثر دیگرش اینه که دین، اصل دین در معرض خطر و نابودی قرار میگیره. اینا آثار و پیامدهای فتنه و اونم نشانه هاش بود که امیرالمومنین فرمودند. خب شما وقتی تطبیق میکنید ببینید تمامی این آثار و نشانه ها توی حوادث سال 88 رخ داده. بنابراین بر اساس فرمایش امیرالمومنین اونجوری که اتفاق افتاده است خدمتتون عرض کنم فتنه بوده است، نه یک حادثه. و بعد حالا امیرالمومنین اونجا دیگه توصیه میکنه در ادامه، فلا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع. مردم شما جوری رفتار بکنید که به اصطلاح هدف فتنه‌گران قرار نگیرید یا در مسیر فتنه‌گران حرکت نکنید. نشانه های کسانی که اهل بدعت و فتنه‌گری هستند، و الزمو ما عقد علیه حبل الجماعه و بنیت علیه، یا عقد علیه حبل الجماعه و بنیت علیه ارکان و طاعه. در شرایط فتنه وظیفه ما رو امام معرفی میکنه که البته اینو جداگانه عرض خواهم کرد، میگه با اون چیزی که بالاخره جماعت مسلمین و عامه مسلمان ها بر اون اعتقاد پیدا کرده اند و مبنای اطاعت و بندگی خداست، یعنی تبعیت از امام و رهبری برحق، ملازم او باشید. و اقدمو علی الله مظلومین ولا تقدمو یا تقدمو علیه مظلومین یا ظالمین. شما تلاش کنید که جزء ستمگران توی این حرکت نباشید و بلکه همراه کنید مظلومین و ستم دیدگان رو، و توصیه های دیگری که امیرالمومنین داره که اینو در جای خودش عرض خواهم کرد. پس عزیزان، آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد بر اساس نشانه ها و معیارهایی که امیرالمومنین بیان میکند فتنه ای بود، نه حادثه بود که بگیم حالا یه عده‌ای معترض بودن. با برنامه‌ریزی وسیع بوده که من این قسمت رو شروعش میکنم، میذارمش برای جلسه بعد چون قرار نیست زیاد وقتونم بگیریم اصل. خب این فرمایشات امیرالمومنین بود. اما اسناد مدارک، اسناد مدارکی که دال بر برنامه‌ریزی بوده است اینی که بعد از پایان جنگ که دشمن، یعنی دشمن اسلام، دشمن انقلاب، دشمن ملت ایران، دشمن ارزش‌های الهی، دشمن جریان حق، با انواع توطئه‌هایی که طراحی کرده بود به نتیجه نرسید و منتظر هم بود که شاید بعد از رحلت امام اتفاقی بیفتد و با رحلت امام بساط انقلاب برچیده بشه و دید اتفاق نیفتاد. یعنی از سال 68 از سال 68 که دیدن رهبری نظام اسلامی و انقلاب به دست کسی افتاده است که همون راه امام و همون اهداف و آرمانهای امام رو تعقیب می کند و با همون صلابت و اقتدار در مسیر امام حرکت می کنه، نشستن بررسی کردن که چه باید بکنن. کجا نشستند؟ در اتاقهای فکرشون، در مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتیشون. آمریکایا طبق بعضی از بررسی ها بیش از 2700 اتاق فکر دارند و دهها و گاهی بیش از 100 تا مؤسسات و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی دارند که با حضور صاحب نظرانشون، نظری پردازانشون، سیاستمدارانشون و حتی نیروهای امنیتیشون می نشینند، بررسی می کنند، مطالعه می کنند، کار پژوهشی می کنند در زمینه اینکه چگونه اهداف آمریکا و منافع آمریکا را تأمین بکنند و چگونه با مخالفان نظام سلطه برخورد بکنند. خب یکی از اصلی ترین و در واقع محوری ترین جریانی که با آمریکا مقابله میکرد و آمریکایی‌ها جز اهداف اصلیشون موضوع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود. نمیدونم شنیدید اخیراً که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رؤسای جمهور چین و روسیه توی یکی از نشستی دارن گفتن آقا ما الان توی اتوبوسی هستیم که دو ردیف داره، یه ردیفش آمریکا هست، یه ردیفش ایران، شما مشخص کنین کدوم هستید. یعنی چی؟ یعنی آمریکا پذیرفته که تنها جریانی که به عنوان یه جریان قوی در مقابل نظام سلطه ساده ملت ایرانه و نظام اسلامی ایرانه و تقسیم بندی دنیا به دو تا بلوک، به دو تا جریان، به دو تا جبهه توی صحبت آقای ترامپ هست. حتی چین روسیه باید مشخص کنن توی اون ردیفی که آمریکا نشسته نشستن یا تو ردیفی که ایرانه. میگه شما باید مشخص کنید کجا هستید. خب آمریکایی‌ها با وقوع انقلاب اسلامی مسئله اصلیش شد انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی. بعد از جنگ و از سال 68 که اینها دیدن با اون اقدامات به نتیجه نرسید، تو اتاقای فکرشون گفتن چه کار کنیم. ده‌ها سازمان و اتاق فکر تشکیل دادن، بررسی کردن، تو این بررسی ها راهکارها و برنامه‌های مختلف رو مورد مطالعه قرار دادن و بعد این برنامه‌ها و راهکارها رو به مسئولین اجراییشون دادن، گفتن با این راهکارها و برنامه‌ها باید با انقلاب اسلامی ایران مقابله. منتها چون آمریکایی‌ها خب از نزدیک ما دسترسی نداشتن، برای اینکه برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات و تحقیقاتی که داشتن عملیاتی و اجرایی بشه، باید یه عناصری رو به عنوان رابط و سرخط و سرپل خودشون تو ایران تعیین می‌کردن تا نتیجه و مطالعات و بررسی‌هایی رو که انجام داده‌اند بیارن در ایران پیاده‌سازی بکنن و در داخل هم عناصری رو شناسایی کردن که از طریق نفوذی که این رابطین دارن و ارتباطی که با اون عناصر پیدا میکنن بومی سازی کنند برنامه ریزی ها و طراحی های آمریکایی ها رو. من یکیش رو امشب شروع میکنم چون گفتم زیاده میخوام وقت بگیرم و انشالله ادامهش برای جلسات بعد. یکی از این مؤسسات و مراکزی که در آمریکا تأسیس شده یه بنیادی است تحت عنوان بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی که حالا مخفف لاتینش به زبان انگلیسی می شود NED، مخفف همی بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی. این بنیاد توسط دولت ریگان تأسیس میشه و با توصیه آقای ویلیام کیسی مدیر سابق سازمان جاسوسی آمریکا در 6 نوامبر 1982، یعنی 3 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. هدفش چیه؟ میگن هدف ما تقویت مؤسسات دموکراتیک در کشورهای مختلف جهان است. میخوایم حرکت‌هایی رو که به قول معروف دموکراتیک و مردمی هست تقویت بکنیم. خودش هم یک مؤسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی تلقی میکنه، ولی در واقع این مؤسسه عملیات پنهانی سازمان جاسوسی آمریکا یعنی CIA رو پیگیری میکنه. مرام اصلیش اینه، آنچه ببینید مرام اصلی این بنیاد اینه، آنچه برای آمریکا خوب است برای تمام دنیا نیز خوب است. یعنی هرچه ما بپسندیم باید مردم دنیا بپسندن، هرچه ما بخواهیم باید مردم دنیا بخواهند، هرچه ما نخواهیم مردم دنیا نباید. این مبناش بر اساس همون تفکر استکباری و روحی سلطه‌جویی مرام اصلی بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی. خود این سازمان که اسم بردم بیش از 6000 جامعه و سازمان سیاسی در سراسر جهان تحت هدایت و حمایت مالی خودش داره برای اینکه اهداف آمریکایی‌ها رو تعقیب بکنن و پیگیری بکنن. این بنیاد که ادعا می‌کرد غیر دولتی است، با بودجه سالیانه ای که کنگره آمریکا تصویب میکنه صدها بورسیه تحصیلی میده. به کی؟ به گروه هایی که موافق دموکراسی، اونم دموکراسی نوع آمریکاییش هستن، در کشورهای آفریقایی، آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و جمهوری‌های جدا شده از شوروی سابق عناصری شناسایی می‌کنن به عنوان بورسیه جذب می‌کنن برای اینکه اینا رو تربیت بکنن، آموزش بدن برای ترویج دموکراسی، برگردن تو کشورهای خودشون برای ترویج دموکراسی به سبک آمریکا، یعنی حکومت مطلوب آمریکا. دموکراسی که میگیم یعنی حکومت به سبک آمریکا، حکومتی که آمریکایی میپسندن. این بنیاد اصلی ترین مراکز انقلابهای رنگی، همون انقلابهای مخملین یا براندازی نرم، نه براندازی سخت. براندازی سخت از طریق هجوم نظامی و کودتاست، براندازی نرم از طریق انتخابات، از طریق تغییر افکار مردم، از طریق تغییر روحیات مردمه. این بنیاد اصلی ترین مراکز انقلابهای رنگین رو در جهان طراحی کرده و با حمایت‌های مالی و اقتصادی بهشون مأموریت میده. تا الان که ما خدمتون هستیم شاید قریب به 30 تا اطلاعات مربوط به 30 مأموریت در مورد ایران رو، اطلاعات خودش رو در اختیار کنگره و سازمان سیا قرار میده. این بنیاد بیش از 30 تا برنامه مطالعاتی تهیه کرده و در اختیار اینها قرار داده و البته اونی که فاش کرده، یه چیزایی هست که هنوز فاش نکرده، حدود 30 تاش در الان فاش شده. مأموریت هایی که همینا دارن تحت عنوان پروژه هایی مثل جریان شناسی روشنفکری، روشنفکر ایرانی، حقوق بشر، حقوق کارگران، حقوق زنان و امثال اینها بوده. خب اینا یا عنصری رو شناسایی میکنند و جذب میکنند به عنوان رابط خودشون در ایران، فردیست به نام آقای رامین جهانبگلو. رامین جهانبگلو رو اگه بخواید بشناسید یک کتاب باید در موردش بخونید، کتاب شوالیه های ناتوی فرهنگی. اینا هر کسی میخواد رامین جهانبگلو بیشتر بشناسه، شوالیه های ناتوی فرهنگی مال آقای پیام فضل نژاد، یا ارتش سری روشنفکران اونم هست. رامین جهانبگلو کی بوده؟ رامین جهانبگلو عنصری است که در حال تفکرات و منش غربی داره، در دوره اصلاحات یعنی فاصله سالهای 76 تا 84 بر پایه مأموریتی که از طرف NED داره، مأموریت پنهانی NED داره و سرویس جاسوسی آمریکا داره، وارد ساختار سیاسی فرهنگی جمهوری اسلامی میشه و با برگیری از منابعی که در دولت هفتم و هشتم دولت های آقای خاتمی بوده، سعی کرده با پروژه جنگ نرم ماجرا طرح فروپاشی از درون رو در ایران تحقق ببخشه. این آقا از مهر ماه سال 80 با دعوت فردی به نام مارک بلانتر به شکل رسمی وارد ساختمان اتاق فکر قدرتمند جاسوسی آمریکا میشه. در اون اتاق فکر آقای جهانبگلو یک گزارشی میده از نقش روشنفکران برای فروپاشی از درون حاکمیت ایران، گزارش ارائه میده. این گزارش از طرف هیئت مدیره اون سازمان یعنی سازمان NED تدوین میشه به عنوان سند استراتژیک برای فروپاشی ایران، مورد بهره برداری قرار میگیره و این گزارش هم به عنوان در واقع خط مشی مبارزه NED با ایرانه، در کنگره آمریکا هم تصویب میشه و بعد این آقا با اختیار ویژه برای آغاز جنگ نرم از سال 82 وارد ایران میشود، به ایران برمیگرده. تا کجا میره؟ وارد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میشود. مرکز پژوهش‌ها کجاست؟ نمایندگان الان هر طرح لایحه‌ای که میره تو مجلس و تو دستور کار مجلس قرار میگیره، خودشون که فرصت ندارن برن در زمینه تحقیق کنن ببینن این طرح لایحه چیه، مثلا محاسنش چیه، معایبش چیه، مبناش چیه، اهدافش چیه. یه مرکزی تأسیس شده در مجلس تحت عنوان مرکز پژوهش‌ها که اونجا جمعی از محققان و پژوهشگران رو در زمینه‌های مختلف جمع‌آوری کردن، وقتی که یه طرحی لایحه میره میدنش به اون قسمت تخصصی، میگن آقا شما نظر پژوهشی خودتون رو در مورد این طرح و لایحه بنویسید، اینا در یه صفحه دو صفحه گاهی در یه گزارش مفصل میذارن توی به اصطلاح اون کمد نمایندگان، هر نماینده صبح که میره توی اون به اصطلاح کمدش، اون صندوقچه خاص خودش، گزارش های مرکز پژوهش رو برمیداره، مطالعه میکنه، دستور کار امروز هم میبینه، بر اساس اون مطالعه نظر پژوهشی، نظر علمی، نظر تخصصی رو میبینه، بر اساس این اظهار نظر میکنه. آقای رامین جهانبیلو وارد کجا میشه؟ مرکز پژوهش های مجلس ششم که رئیسش آقای رئیس مرکز پژوهش ها آقای محمد رضا خاتمی است. خب این آقای جهانبیلو با یه آدم های دیگه هم ارتباطاتی دارد. اینجا متاسفانه نه آوردنش. میگه وقتی که در روز چهارشنبه فلان تاریخ آقای رامین جهانبیلو وارد دفتر رئیس حزب اعتماد ملی، یعنی کی؟ کروبی، سال 85 میشه، برای کسانی که با مسائل امنیتی آشنان جای بسیار تن، چون بسیار جاسوس میاد زیر نظر بوده، دارن این رو اینجور نبوده، تو دام اطلاعاتی ما افتاده، خیلی تعجب میکنن که جوریشون مورده. یا آقای جهانبیلو اینجا خدمتون عرض کنم و این مراکز حساس ورود پیدا میکنه و با عناصری در ایران ارتباطاتی دارد که حالا چون گفتن وقت من تموم شد 45 دقیقه صحبت کردی، یعنی زیاد صحبت کردی، که زمین سازی کنه داره. البته این آقای جهانبیلو سال 86 دستگیر میشه توسط وزارت اطلاعات، اعتراف هم میکند به اینکه دنبال تمام، اما این اعترافات متاسفانه با اینکه یه هشدار جدی بود برای دستگاه‌های امنیتی ما، مورد پیگیری جدی قرار نمی‌گیرد که عناصر داخلی و مرتبط با این رو هم شناسایی کنند. این یک عنصر. حالا انشالله بقیه عناصر رو هم از جلسه بعد خدمتون خواهیم بود، چون دیگه وقت تموم شد، من بیش از این مزاحم نمیشم. پس ببینید این طراحی از بعد از جنگ شروع میشه، سال 68 شروع میشه با تأسیس این بنیادها و مراکز و بعد میاد وارد کشور میشه، که این رو سیر شما خواهیم گفت خدمتون. احتمالاً یه دو جلسه دیگه حتما نیاز به وقت هست، البته فهرستگونه از مهم و الا جهانبیلو رو گفتم باید شما اصلا بله جهانبیلو هم اینو الان فکر آمریکاست دیگه تشریف آوردن. بله خب خداوند به ما توفیق شناخت فتنه و ایستادگی در مقابل فتنه‌گران رو عنایت بفرماید، ما رو و نسل ما رو از همه فتنه‌های آخرالزمان در امان نگاه بدارد، فتنه‌ها رو خنسا و فتنه‌گران رو رسوا بگرداند، در سایه فتنه شناسی، فتنه گریزی و فتنه ستیزی ما رو شایسته سربازی امام زمانمون قرار بده، در ظهورش تعجیل بفرماید، به نائب بر حقش طول عمر با عزت و شرف عنایت بفرماید، مشکلات ملت ایران رو برطرف بفرماید، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.